عملیات هست. اجازه بدین که یک فاصله بگیریم و دوباره برگردیم در خدمت شما و باز هم از ادامه صحبت شما برخواهیم. متشکرم.
بخونیم برای ایران. ایران. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخونیم برای ایران. برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
خب همچنان با شما همراه هستیم و مهمان عزیز ما سرکار خانم دکتر مهشید برجیان، مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مدیر کل حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان هستند که در بخش اول گفتگو با ایشون همراه بودیم. در بخش دیگر خانم دکتر برجیان بزرگوار در حوزه اسناد و در واقع معرفی اسناد کتابخانه ملی و این سازمان چه کاری رو انجام داده؟
در حوزه اسناد خب ما اسناد خیلی گرانبها و میشه گفت منحصر به فردی رو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و که ساختمانش آرشیو ملی نام داره نگهداری میکنیم و برای اینکه بتونیم این اسناد رو به معرف اطلاع رسانی بکنیم که همگان در جریان قرار بگیرن که چه تیپ اسنادی در این سازمان و در آرشیو ملی این سازمان نگهداری میشه، مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم که به مناسبت همین هفته کتاب ما یک سندی رو به اسم معرفی نظامنامه کتابخانه در دوره قاجار معرفی کردیم که البته یک سلسله معرفی هایی داریم به اسم در قاب یک سند و برای هفته کتاب این سند رو در نظر گرفتیم که بحث مثلا مقررات مثلا مثل تعیین ساعت خدمات دهی، منبع رعایت سکوت، نمیدونم منع استعمال دخانیات، اینها در کتابخانه های عمومی در دوره قاجار مطرح میکنه.
بله.
که خب به حال برای استفاده پژوهشگرانی که میخوان
اسنادی که معرف تاریخه کشور،
بله تاریخ کشور و به خصوص خب بحث کتاب و کتابخانه خیلی شاید در به اصطلاح تاریخ ما مطرح نبوده و راجبش پژوهش انجام نشده.
بله.
مثلا من خودم رساله دکترام در ارتباط با کتابخانه‌های دوره صفوی بود.
بله بله.
و خب خیلی از این اسناد بود که کسی اطلاعی نداشت و من مثلا استفاده کردم، یا مثلا در آستان قدس استفاده شده. بله. بود و من تونستم. این در مورد قاجار هست. بله. یعنی ما میتونیم بگیم که ما برای تمام تاریخ کشورمون سندهای مهمی داریم که میتونیم ازشون استفاده بکنیم
در سبقه کتاب و کتاب
بله خانی. بله بله.
بسیار عالی. ما خیلی دوست داریم که بیشتر در خدمت شما باشیم. متاسفانه فرصت بسیار کوتاه، اما حضور شما مغتنمه و خیلی متشکرم از اینکه قدم رنجه کردین در کنار ما بودید. امیدوارم که علاقه‌مندان به کتاب از خدمات و اقدامات جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی مطلع بشن و بیشتر از این امکانات و حوزه کتاب و کتابخانی و در واقع ارتباط بیشتر با این سازمان غافل نباشن. خیلی متشکرم. خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون. درود
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم و برای آخر صحبت یک تور به اصطلاح بازدید از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران داریم که بله. همین امروز 40 نفر از اعضا خیلی استقبال کردن و خوشحال میشیم که
این شامل خود اعضای کتابخانه هست یا در واقع میتونن ثبت نام کنن؟
نه میتونن ثبت نام هم بکنن
از طریق تارنمای سازمان. بله بله بله, بله. بسیار عالی، خبر خوبی برای علاقمندان.
آدرس nlai.ir میتونن ثبت نام بکنن بله. و خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم که بیشتر از قبل با عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آشنا بشن.
چه مدتی میتونن از این تور استفاده کنن؟
این تور برای همین هفته
بله.
کتاب
بله. پس فرصت بله. بسیار عالی، علاقمندان به کتاب از این فرصت بهره مند بشن. فضای کتابخانه ملی یک فضای بله. بی‌نظیره که پژوهش‌ها در اون شکل گرفته، مطالعات زیاد، همونطور که شما اشاره کردید، تدوین رساله‌ها و کتاب‌های ارزشمند برای کشورمون،
و همچنین 50% تخفیف برای عضویت و تمدید عضویت در طول این هفته داریم.
درود
بر شما. تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید و برقرار.
همچنان با کتاب فرهنگ همراه باشید.
در 33 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 الی 28 آبان رادیو فرهنگ با برنامه کتاب فرهنگ هر روز ساعت 18 همراه شماست
تا با هم بخوانیم برای ایران.
گفتگو با نویسندگانی که قلمشان آینده را روشن می کند.
ارتباط زنده با استانها و پوشش ویژه برنامه‌های هفته کتاب در سراسر کشور.
گفتگو با مسئولان و فعالان فرهنگی برای شنیدن از برنامه‌های ترویج کتابخوانی
و بخش‌های جذاب و شنیدنی دیگر.
بخوانیم برای ایران فقط یک شعار نیست، دعوتی است برای همبستگی در مسیر فرهنگ. با ایران،
برای ایران،
در راه ایران.
هفته کتاب با کتاب فرهنگ، رادیو فرهنگ.
امشب در برنامه کتاب فرهنگ از پادشاهی صحبت میکنیم که نامش در تاریخ ایران بر سنگ نوشتهی بر دل صخره ماندگار شده. شاپور اول، شهریاری که هم دانش رو دوست داشت و هم اقتدار رو، اما کاش میشد خودشون از روزگارشون بگن. به نظر من اینجوری بهتره.
درود، چون این آرزو کردی؟ من آمدم ای بانوی سخنور.
شما شاپور ساسانی هستی؟
اگر زمانه تو مرا از یاد نبرده باشد، آری، شاپور فرزند اردشیر بابکان.
خیلی خوش اومدین به رادیو فرهنگ. خب شاید تعجب کنید، ولی خب نام شما برای مردم ایران دوباره زنده شده. بله بله بله،
شرافت آن است که کار مردمان در پناه عدالت باشد. اگر از من نیکی مانده، از آن همان عدالت است.
من میتونم ازتون بپرسم که شما از دیدن زمانه ما شگفت زده نمیشین؟
شگفت زدم، اما نه از پیشرفت، از این همه آشفتگی در دل پیشرفت. بانو، در دوران من هرچند جهان پر از آتش برافروخته بود، اما دلها یک دلتر بودند.
شما در تاریخ به شجاعت و قدرت نظامی مشهورین. شما امپراتور روم رو شکست دادین، اما حالا اگه در جهان امروز زندگی میکردین، اولین کاری که انجام میدادین چه کاری بود؟
اگر شهریار بودم،
بله،
نخست مرزهای دانش را استوار میساختم.
بله، خب پس شما علم و مقدم میدونستین؟
آری، من دانشگاه جندی شاپور را بنیاد نهادم تا دانش در خاک ایران ریشه زند.
چقدر عالی. شما از دیدن مردم امروز ایران خوشحالین؟
خوشحال هستم، اما سخنی دارم.
بله؟
ای مردمان این روزگار، شما کشوری کهن در دست دارید. اگر اختلاف بیفکنید، دشمن بی زحمت پیروز می شود، و اگر همدل شوید، هیچ نیرویی بر شما چیره نمی شود.
چقدر این حرفاتون بروزه. بله بله بله.
بانوی سخنور، زمان فرا رسیده است. من در این عصر نمی گنجم، اما باید بگویم نام ایران را بلند نگه دارید، چنان که ما در گذشته در این امر کوشیدیم. بدرود.
بدرود. ممنون از این دیدار کوتاه و باشکوه. شنوندگان عزیز، امیدوارم از این سفر کوتاه به زمان ساسانیان لذت برده باشین. سفر در تاریخ زمان و مکان نمیشناسه و چقدر خوبه که ما با مطالعه تاریخ کشورمون به همه فراز و نشیب‌های تاریخی سری بزنیم و از اونها اطلاع پیدا کنیم. 18:40 کتاب فرهنگ ویژه هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران تقدیم لحظه های شما. همچنان در خدمت شما هستیم در برنامه کتاب فرهنگ. آقای دکتر احمد ابو حمزه، مدرس دانشگاه و کارشناس برنامه، حضور پیدا کردن در استودیو. آقای دکتر، عرض سلام و خدا قوت، تبریک میگیم به شما هفته کتاب رو.
خواهش میکنم. من هم درود میفرستم خدمت شما مجری توانمند و تمامی شنوندگان عزیزمون در سرتاسر گیتی. باز شنبه شد، شنبه ها، و این هفته هم که خب خیلی خیلی مخصوصه برای هفته کتاب و کتابداری، و در حقیقت حالا شما هم که شاپور رو اینجا داشتید و آدم تعجب میکنه وقتی میاد تو برنامه شما، همه آدم ها هستن از کتابخونه ملی بگیر و تا شاپور و
دنیای خیال. بله. حد و مرز نداره و اصولا ادبیات و کتاب ما رو میبره به دنیاهایی که تا به حال تجربه نکردیم. بله، خب این دیدار اتفاقی در مرز تاریخ مقدمه شد برای اینکه در خدمت شما باشیم و مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر کوروش سالاری، نویسنده پژوهشگر و تاریخ‌شناس، که خدمت ایشون هم عرض سلام و شب بخیر خیلی مقدم دارم. خیلی خوش آمدید دکتر سالاری بزرگوار.
درود بر شما و تمام شنوندگان عزیزتون. هفته کتاب و تبریک عرض میکنم. بسیار بسیار خوشحالم در خدمت شما و آقای دکتر ابو حمزه و شنوندگان محترمتون هستم.
بزرگوارین، خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار. حالا در واقع پیرو این دیداری که ما داشتیم با شاپور اول، خب در روزهای گذشته تندیسی در تهران رونمایی شد از یک رویداد تاریخی، مجسمه زانو زدن والریان امپراتور روم مقابل شاپور یکم شاه ساسانی که در واقع به شکست روم در نبرد موسوم به ادسا اشاره داره، و شاپور اول به افتخار پیروزی بر روم دستور تراشیدن پیکره عظیم رو در دل کوه رحمت در نقش رستم و تنگ چوگان داد که او را پیروزمندانه نشسته بر اسب نشان میده و امپراتور روم رو در مقابل وی که زانو زده، و این نشان از اقتدار ایران زمین هست. میخوایم درباره این رویداد تاریخی و سندشناسی تاریخی این واقعه با شما و با آقای دکتر سالاری گفتگو کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه وارد بحث بشیم با جناب آقای سالاری و گفتگو بکنیم، من یه مقدمه خیلی کوتاه بگم. شاپور میدونید پسر اردشیر بابکان هست و حدود 240 در حقیقت 240 میلادی به روی کار میاد و حدود 1800 سال پیش اگر بخوایم در نظر بگیریم، با روی کار اومدن او خیلی اتفاقاتی در ایران میفته و یکی از اتفاقات مهم این هستش که خب دین مانی میاد، ادیان مختلف هستن و اون آزادی‌های اولی که ایشون میده و بعد جنگ‌هایی که با رومی‌ها انجام میده و خیلی شجاعانه از مرزهای ایران دفاع میکنه، نامه‌هایی که می‌نویسه، البته در زمان پدرش هم بوده، اینطور نیست که فکر کنیم فقط در زمان خودش هست، در زمان پدرش هم همچنین با یک جا حتی با 80,000 رومی مقابله میکنه و سه امپراتور بزرگ روم رو در حقیقت شکست میده، یکی رو زیر در جنگ زیر سمای اسبش قرار میگیره، یکی رو در حقیقت حالا همین والریان هست که به عنوان در حقیقت اسیر جنگی میگیره و خیلی از مورخین نوشتن که او اسیر جنگی هست. البته این نقشی که ما میبینیم، حالا جناب سالاری هم بهتر صحبت خواهند کرد در این زمینه، فیلیپ عرب هست و بیشتره، البته میگم بعضی دو تا از محققین نگاهشون والریان هست، بیشتر محققین نگاهشون هستش که سومین در حقیقت شخص او فیلیپ عرب هست که در حقیقت زانو میزنه جلوی شاپور و خراج بسیار زیادی طلا و چیزهای دیگری میده تا شاپور او رو ببخشه، اما والریان میاد مچ دستش رو میگیره و او رو اسیر میکنه و خیلی از محققین نوشتن که این دقیقا اون گرفتن مچ دست و اسیر شدنش و ساخت چندین پل توسط رومی ها در اون دوره همه این نگاه موزه است. حالا این موضوع شاید الان خیلی بولد هست، خیلی بزرگ شده در کشورمون و با توجه به اتفاقاتی که افتاده و جنگ تحمیلی که داشتیم و موضوعاتی که برامون پیش اومد، این موضوع نگاه به در حقیقت ایران باستان خیلی مفیده، اما اگر با دقت با منابع و با نگاه به مورخین و تاریخ دانا باشه. آیه سالاری، شما هم اگر در مورد این موضوع نکته‌ای دارید و نگاهتون رو در مورد این صحنه باشکوه برامون بگید.
خدمتتون عرض کنم که حالا توضیح مختصری دوره شاپور من برای شما و شنوندگانتون بیان کنم. همونطور که مستحضر هستید و هممون میدونیم، طولانی ترین سلسله ایران اشکانیان با 470 سال سلطنت، کسی که سرنگون میکنه این سلسله رو کسی نیست جز اردشیر بابکان، پدر شاپور یکم ساسانی. دوران اردشیر، حالا بحث اصلا اردشیر نیست، فقط مختصر بگم، اصلاحاتی انجام میده در بحث مذهب، در بحث اقتصادی، در بحث‌های مختلف که ما میتونیم دکترین وحدت ملی و وحدت مذهبی رو به جناب آقای اردشیر بدیم با رسمی کردن آیین زرتشت که سر صدای زیادی در جهان اون زمان
پیدا میکنه. بله.
اما از اردشیر که بگذریم، به شاپور که میرسیم، دقیقا ورود شاپور رو در اواخر سلطنت پدرش ما به وضوح میبینیم با سکه هایی که از اون زمان به یادگار مونده.
یه نقش برجسته هم هست و یا حتی توی نوشته های مکتوب نقوش برجسته کاملا توضیح داده شده که حتی تاج رو خودش میذاره بر سر شاپور،
که گروهی از مورخین اعتقاد دارن که دو بار شاید شاپور یکم تاج گذاری کرده. بله. اما در هر صورت ما از لحاظ تاریخی در تدبیر با پدر در اواخر سلطنت اردشیر شریک میشه ایشون.
بله.
و وقتی که به عرصه میذاره با شورش های داخلی از اشراف مواجه میشه و از خارج هم تهدیدات رومیان مواجه میشه، اما به غیر از این که فتوحات بسیار زیادی ایشون انجام میده و به فرمایش شما که فرمودید که رومیان رو شکست میده، اما اصلاحات زیادی هم ایشون انجام میده با اون کارهای شهرسازی. بس اینو میخوام بگم
اون اقتدار و اون اقتدار و اون نکته‌ای که در هماوایی با کل ملت داره رو به نظر من در غار شاپور میتونیم ببینیم. اون مجسمه 7 متری که از خودش باقی مونده، شاید اون اقتدار رو میخواد بگه که چقدر تونسته از همه استفاده کنه.
دقیقاً. و ایشون جالبه که در بحث شهرسازی هم بسیار بسیار کوشا بوده و میتونیم بگیم که دوران طلایی برای ساسانیان ایشون با عملکردش در دوره 30 ساله حکومتش بله. به وجود میاره. اما طبق فرمایش شما چیزی که این روزها بولد شده درباره شاپور بزرگ فتوحاتشه و جنگ هایی که با رومیان کرد، ایشون دقیقا بعد از اینکه رومیان رو در قرن فکر میکنم سوم شکست میده، میان و با اجازه شما کتیبش هم موجوده در کتیبه که در کعبه زرتشت هستش، خودش رو پادشاه ایران شهر و پادشاه ایران و ان ایران معرفی میکنه.
یه جمله ای داره اتفاقا تو کعبه زرتشت، آخرین بندش خیلی جالبه، میگه خداوند کمک کنه کسی رو که به مردم ایران کمک بکنه
دقیقا.
و او حفظ میکنه ایران رو، و این دقیقا. خیلی جمله جالبیه که تمام نوشته هاش این جمله رو آخرش تو کعبه زرتشت داره.
خیلی سریعتر بریم وارد این بحث اصلی بشیم و پیروزی های خودشو پادشاه ایران شهر دستور میده که در ساتراپ پارس هنرمندها نقاشی کن، ببخشید حجاری کنن
بله.
که در دو جا میبینیم، یکی نقش رستم پایین آرامگاه داریوش، یکی هم در شهر داراب که کتیبه دارابگردم معروفه.
خب اجازه میدید بریم و برگردیم و بیشتر در مورد این سه تا امپراتور صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم، همچنان با کتاب فرهنگ همراه باشید.
کتاب فرهنگ
با صفحه ها و سطرهای متنوع و شنیدنی،
فصل مورد علاقه خود را در کتاب فرهنگ انتخاب کنید و در یک پژوهش رادیویی همسفر ما باشید.
کتاب فرهنگ،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب باز هم در ادامه کتاب فرهنگ همراه شما هستم. ما ابو حمزه بزرگوار بفرمایید.
تو این وقتی کمی که داری، من دیگه فقط تنها میتونم یک کتاب معرفی کنم، اونم کتاب چنین بود کوروش، چون منشور کوروش هم جناب سالاری ثبت جهانی شد و یونسکو رو به عنوان یک ثبت جهانی پذیرفت. نویسندش جناب آقای سالاری هستن که امروز حضور دارن و مقدمش هم استاد ما دکتر رضا شعبانی نوشتن. چاپ دومش هم هستش و کتاب خیلی خوبی هست. یه توضیح کوتاه فقط شما بدید در مورد کتاب
که ما سعی کردیم که کتابو در قسمت‌های مختلف با توجه به اسناد اصلی تاریخ که خودتون دیگه استاد تاریخ هستید، از هرودوت، گزنفون، کتزیاس و کتیبه‌های مختلفی که بعدها از کوروش صحبت می‌کردن استفاده کنیم. پس روی هم رفته ما از اسناد اصلی استفاده کردیم و یک بخش بسیار خوبی هم که کتاب داره بخش معماریشه که تمام پاسارگاد و تمام خلاصه کاخهای کوروش رو مورد بررسی قرار دادیم.
ممنونم، با اینکه خیلی خیلی وقت کم بود اما استفاده کردیم از صحبت های شما. میخواستیم در مورد منشور کوروش هم صحبت کنیم، نشد. حالا ایشالله در برنامه بعدی حتما در خدمت شما خواهیم
بود. بعدی در خدمت شما باشم. ای دکتر سالاری بزرگوار خیلی متشکریم، با شما خدافظی میکنیم. در این هفته با شما درباره کتاب صحبت میکنیم و امشب درباره کتاب‌های تاریخی صحبت کردیم با شما. خیلی خوبه که از بیهقی بزرگ نام ببریم، تاریخ نگار و نویسنده عصر غزنویان.
ابوالفضل بیهقی صاحب تاریخ،
در این دارالعجب حاضر شدم.
شما واقعا خود بیحقی هستید؟
اگر نسخه بدل نیافریده باشند باید من باشم. هرچند در روزگار شما جعل و نسخه سازی از حد گذشته است و عجب دستگاه هایی دارید، همه چیز را با این صندوق های نورانی می نویسید، اما سوالم این است چرا هیچ چیز یاد مردم نمی ماند؟
منظورتون این تلفن همراهی که دستمه؟ خب می دونید حافظه ها در دل این صندوق هاست. بله.
پس وای به حال شما اگر این صندوق ها قهر کند.
استاد ما در هفته کتاب و کتابخانه هستیم و این روزا با نویسنده های زیادی سر و کار داریم. خب کتاب های زیادی در گونه های مختلف باید معرفی کنیم. اجازه بدیم از شما هم بپرسیم توصیه شما به نویسنده های امروز چیه استاد؟
سه چیز را خواهم گفت.
بله.
اول در نوشتن شتاب نکنند.
بله.
در روایت حقیقت بیم به دل راه ندهند.
بله.
و بدانند که هر کلمه ای صاحب روح است، مبادا به سهو بی جانش کنند.
چقدر زیبا استاد. بله بله.
و بانو، اکنون وقت رفتن من است تا روزگارتان بیش از این مرا دچار حیرت نکند. بدرود.
استاد تشریف بردن. خیلی متشکریم همچنان با شما همراهیم و در این هفته سیر و سفری تاریخی داشتیم، با شخصیت مختلف تاریخی گفتگو کردیم. از شما هم پرسیدیم که اگر کتابی رو بنویسید دوست دارید که قهرمان داستان چه کسی باشه از تاریخ وطنمون ایران زمین. آقای فیروزی از فسا خدا قوت گفتن و نوشتن که برنامه‌تون خیلی پرمحتوا و دلنشین. خیلی متشکریم از لطفی که دارید. 0917-2214 نوشتن حاج قاسم سلیمانی. 0913-9021 نوشتن کتابی می نویسم که قهرمان آن کسانی هستند که برای دفاع از خاک پاک ایران جان فشانی کردند. و آقای علیرضا سردابی از تهران هم نوشتن شهید عباس دوران. خب خیلی متشکرم از شما دکتر ابو حمزه بزرگوار. امشب خیلی مجالی نبود که در خدمت شما باشم، اما در همین مدت زمان کوتاه هم سعی کردیم به صورت خیلی خیلی مختصر و فشرده یک رویداد تاریخی مهم رو با هم مرور کنیم.
خواهش می‌کنم. نگاه کنید، خب بالاخره هفته کتاب هست. کتاب هم با دانشمندان، با بزرگان علم و با دانشگاهیان و کسانی که خب بالاخره کار تاریخ هستن، مخصوصا شنبه‌های تاریخی ما داریم، کتاب‌های تاریخی معرفی می‌کنیم هر هفته. کسانی که دنبال می‌کنن برنامه ما رو می‌دونن که ما چقدر به تاریخ اهمیت میدیم و چقدر به هویت خودمون مهمه برامون. خب شما هم تلاش می‌کنید، ممنونم از شما. من می‌خواستم در مورد ناشران هم صحبت بکنم. ناشران هم واقعا زحمت می‌کشن تو این هفته. حالا آقای سالاری هم ناشر هم بود، می‌خواستیم در مورد کتاب‌هایی که نشر می‌دن و وضعیت نشر صحبت کنیم. ان شاءالله اگر شد حالا هفته آینده بیشتر در مورد نشر و ناشران تاریخ صحبت خواهیم کرد. ممنونم که امروز شنونده برنامه
خیلی مورده. متشکریم. درود و مرسی. سپاس از حضور شما. سپاس از شما شنوندگان عزیز. باز هم هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم و بهترین دوست و یار دیرینه ما کتاب است و کتاب است و کتاب. از هم نشینی و مصاحبت با این یار دیرینه غافل نباشید. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه‌های شما. شبتون بخیر. خداحافظ.
از فکر تا فریم، فیلم کوتاه آغاز راه است. شبکه آی فیلم برگزار می کند. نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلمسازی. اینجا فرصتی است تا طرح‌هایتان را به زبانی ساده، جذاب و قانع کننده بیان کنید. رو در رو با داوران حرفه‌ای محکشان بزنید. بازخورد تخصصی بگیرید. مسیر تبدیل طرح به فیلم کوتاه را بهتر بشناسید و فرصتی بجویید تا سرمایه گذار، پخش کننده، سفارش دهنده یا شریک هنری پیدا کنید. رویداد پیچینگ آی فیلم. فرصت